در ساعت 24 از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو توجه کنید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت فرصتی برای آشنایی و گفتگو با فرزندان نام‌آور کشور عزیزمون ایران در حوزه‌های مختلف علمی، ادبی، هنری و فرهنگی.
نورولوژیست، فلوشیپ ام اس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. او در تیر ماه سال 1354 در تهران متولد شد و در سال 1372 دوره پزشکی عمومی و در سال 1382 دوره تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران سپری کرد و بعد از آن برای گذراندن دوره فلوشیپ ام اس در سال 92 به آمریکا رفته و بعد از یک سال به ایران بازگشت. دکتر امیررضا عظیمی سائین.
آقای دکتر عظیمی سائین، به شما خوش آمد میگم. امیدوارم گفتگومون خیلی خوب پیش بره و ما از شما تجربیات بیشتری کسب کنیم.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. و اما تهران دهه 50 و سال 1354.
سال 1354 من در تهران، در تهران پارس متولد شدم. خب دوران زندگی من به این صورت بود که حالا از دبستان که حالا یه مقداری یادم هست، ولی از حدود راهنمایی خیلی علاقمند به مباحث درس خوندن و به خصوص کتاب‌هایی که در زمینه بدن انسان و اطلاعاتی راجع به این باشه بودم، که اون موقع حالا مطالعاتی غیر از مطالعات درسی انجام می‌دادم. خوشبختانه من یک خدا رو همیشه شکر میکنم که پدر مادری داشتم که بسیار هم برای من فداکاری کردن، هم مشوق من بودن برای اینکه من استعدادهامو بشناسم. یعنی به هیچ عنوان به من نمیگفتن که بعد مثلا فلان رشته رو بخونی، همیشه به من میگفتن که ببین به چی علاقه داری، و تمام سعیشون این بود که محیط منزل یه محیطی باشه که من بتونم توش اگه دوست دارم مطالعه بکنم، بتونم رشد علمی بکنم. از همون دوران حتی بچگی و بعدش این کتاب‌هایی که من خدمتتون میگم راجع به بدن انسان رو پدر مادر من برای من تهیه می‌کردن. یعنی من میگفتم به اینا علاقه دارم و اینا این کتابا رو تهیه می‌کردن و من مطالعه می‌کردم. دوران دبیرستان اون زمان تو محله نارمک دبیرستانی به نام کمال بود که دبیرستان خوبی تو اون زمان بود و یه امتحان ورودی داشت.
بله.
من خوشبختانه تو اون امتحان قبول شدم و وارد دبیرستان کمال شدم. توی دبیرستان البته نمیدونم الان که نظام تغییر کرده، ولی اون زمان به این صورت بود که ما سال یک رو که تموم میکردیم بیشتر برای این که حتی کسانی که میخواستن رشته های پزشکی برن میرفتن وارد رشته ریاضی میشدن، بعد سال چهارم تغییر رشته میدادن میومدن رشته تجربه، چون با این کار از نظر ریاضی قوی تر میشدن و میتونستن تو کنکور موفق باشن. من انقدر علاقه به زیست شناسی و مطالعات اینطوری داشتم که من تغییر رشته ندادم، یعنی از همون زمان موندم تو رشته تجربی
باقی موندم.
و یک لطف بزرگ خدا مدیری به ما بود به نام آقای شفیعی که ایشون خدا رحمتشون بکنه،
روحشون شاد باشه.
ایشون آدم بی‌نظیری بودن، من تو زندگیم واقعا یکی از الگوهای بزرگ زندگیم بود. همیشه اولا که ما رو تشویق میکرد به درس خوندن و میگفتش که اگر شما تو خونه نمیتونید درس بخونید، من تا مثلا ساعت 7-8 شب اینجا هستم، کلاس ها بازه، هر کس میخواد بشینه توی همین اتاقا درس بخونه. و ایشون اون نظم و انضباط براشون خیلی مهم بود. و خاطرم هست که ببینید ما مثلا اگر زنگ اتمام کلاس ها ساعت 2:15 ختم میخورد، یه موقع ها تدریس تا 2 تموم میشد و خب معلم ها دیگه کاری نمی کردن، ما تا 2:15 میشستیم تا زنگ بخوره. کلاس ها اینجوری بود که دری که داشت یه شیشه داشت که از بیرون میشد ببینیم. آقای شفیع ساعت 2 میومد از جلوی کلاس ها رد میشد، هر جا میدید که معلمی درس رو تموم کرده و بچه ها بیکارن وارد میشد، گچ رو از معلم میگرفت، چون خودشون ریاضی درس میدادن، به معلم میگفت بفرمایید بیرون، شروع میکرد درس دادن، میگفت تا آخرین لحظه باید تدریس صورت بگیره. و ما چیزی نداریم که دانش آموزی که توی مدرسه است معنی نداره که مثلا یه رو به حالا وایسه تا زنگ بخوره. و اون نکاتی که تو زمینه انضباطی برام داشته، حالا البته خب بعضی هم استنباطشون این بود که ایشون سختگیره، ولی وقتی برمیگردیم عقب، همه ما که فارغ التحصیل شدیم، ببینید ما تو دبیرستان کمال توی 2 تا شاید کلاس 13 نفرمون فقط پزشکی دانشگاه پزشکی تهران قبول شدیم. ایشون امتحانایی که برگزار میکرد جمعه ساعت 7 صبح بود و اعتقادش این بود که شما همیشه باید صبح سحرخیز باشین، معنی نداره که جمعه ها بخواید بخوابید، بعد عادت بکنید شب زود بخوابید، صبح بلند شین و برنامه‌تون رو داشته باشید. خیلی تأثیرشون تو زندگی من داشت. و بعد که دیگه من خب علاقمند به پزشکی شدم و خب خیلی موقع دیگه
مشاوره هم داشتید آقای دکتر؟
ببینید یادم رفت بهتون بگم، من زمانی که راهنمایی بودم یه درس فکر میکنم طرح کاد یا فنی داشت، یه همچین چیزی زمان راهنمایی بود، یه معلمی ما داشتیم فکر کنم آقای صافی بودن، ایشون خیلی کار جالبی کردن، گفتن شغل آینده رو چی دوست دارید داشته باشید. یه سری سوال دادن به ما، مثلا سوال این بود که درآمد، گفتن این سوالا رو ببرید پلو کسی که این شغل رو الان داره، به این سوالات جواب بده که شما ذهنتون باز شه اگه آینده قراره به این رشته برید چه کار باید بکنید، چه مراحل رو باید طی کنید، واقعا این رشته سخت نیست، این حرفه چجوری، حتی از نظر درآمدی.
بله.
این سوالات رو به ما دادن. من پیش و از زمان مثلا نوجوانی خب میرفتم پیش، شاید از زمان حالا شاید 12-13 سالگی، یک پزشک اطفالی بودن که ما خانوادگی اگه بیمار میشدیم میرفتیم پلو ایشون. من خب اون زمان یه احساسی کمون، حتی دوران راهنمایی دوست داشتم که برم بدن انسان رو بشناسم، خب پزشکی رو دوست داشتم.
صحیح.
این سوالا رو بردم پلو ایشون، ایشون هم به خیلی خوب
گشاده خودی
کردن، دقیقا جواب دادن و من خیلی علاقه‌مند شدم، من خیلی با ایشون صحبت کردم. و جالب اینه که من بعدن دانشجوی ایشون در دانشگاه شدم. ایشون آقای دکتر ربانی هستن، آقای دکتر ربانی فوق تخصص قدرت اطفال هستن، از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن، رئیس مرکز تشی بودن. آقای دکتر هنوزم منو میبینن و همیشه به من میگن که هیچ کس شاید باورش نشه که تو یه روز بیمار من بودی،
امروز همکار من هستی.
اون اثر داشت. بعد تو کنکور شرکت کردیم که کنکورم خب سختیای خودش رو داشت.
رتبتون هم رتبه خیلی خوبی شد.
بله، من 73 شدم اون موقع، تونستم دیگه دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد شدم. بعد که دوران تحصیلیم تموم شد خدمت سربازی رفتم و چون تو دوران تحصیلی من به مغز و اعصاب خیلی علاقه‌مند شدم، تصمیم گرفتم که اون رشته رو به عنوان تخصص ادامه بدم.
آقای دکتر، با این همه مشغله علمی که از دوران راهنمایی برای خودتون ایجاد کردید، آیا به مابقی امور مثل ورزش، تفریح و این اتفاقات هم که به هر حال نوجوان‌ها و جوان‌ها نیاز داشتن می‌پرداختید؟
ببینید الان که من برمیگردم به عقب، اون زمان شاید تا راهنمایی یکم ورزش میکردم، ولی کنکور باعث شد که من همه چیز رو گذاشتم کنار و فقط رفتم سراغ به اصطلاح درس خوندن. ولی بعد تو دانشگاه شروع کردم که یه سری فعالیت‌های جانبی داشته باشم، به خصوص ورزش، و فکر میکنم که اینا لازمه زندگیه. یعنی اگه برگردم عقب، شاید اشتباه من بوده که خیلی، شاید هم اشتباه من نیست، یا اشتباه سیستمی هست که اون کنکور رو به اون سختی داره جلوی راه. ولی من فکر میکنم که آدم نباید یک بودی باشه. یعنی الان تو این سن من حتما هفته دو سه روز ورزش رو میکنم، حتما سعی میکنم کارهایی که کنار این داشته باشم، حتی با سختی، حتی اگه شده از خوابم بزنم، از استراحتم کم بکنم، و فکر میکنم که لازم هست که آدم در کنار تحصیل به موارد دیگه هم حتما توجه بکنه.
چرا نورولوژی؟
خب من دانشجویی رفتم بیمارستان شریعتی، اونجا اساتیدان آقای دکتر سلطانزاده بودن که یک کتابی نوشته بودن در زمینه مغز و اعصاب، آقای دکتر نفیسی، خیلی رو من اثرگذار بودن، یعنی منششون، تدریسشون. بعد بیماری‌ها رو که می‌خوندم لذت می‌بردم از شیوه، حالا اون مسائلی که هست مغز و اعصاب یه ذره با رشته‌های دیگه فرق میکنه، یه ذره تو پزشکی خیلی دو تا چهار تا نمیشه، تو مغز و اعصاب یکم میشه، یعنی شما میتونید با این معاینه مثلا تشخیص بدین دقیقاً زاویه کجای مغز قرار داره. اینا برای من خیلی جذاب بود و خب دیگه بعد علاقه ای هم من خودم به جراحی نداشتم، یعنی به رشته های جراحی. وقتی من یه دورانی ما داریم به نام دوران اینترنی که شما وارد به اصطلاح دیگه اورژانسا میشید اینا، و خب علاقه ای نداشتم، دوست داشتم بیشتر بیمارا رو ببینم، شرح حال بگیرم، بتونم باشون صحبت بکنم، و با توجه به علاقه ام که از قبل داشتم دیگه وارد رشته مغز و اعصاب شدم.
درود بر شما.
قدردان سرمایه های علمی کشورمون هستیم، گنجینه های بی بدیل و پربهایی که نه تنها در مسیر علم بلکه از منظر آداب و اخلاق الگوی شایسته برای آیندگان خواهند. نورولوژیست، فلوشیپ ام است و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیررضا عظیمی سائین.
اما آقای دکتر، شما در جوانی به دلیل کنکور امکان فعالیت‌های هنری و فرهنگی و ورزشی رو به حال از خودتون دریغ کردید، الان چی به این امور می‌پردازید؟
بله، من وقتی که برای خودم می‌ذارم حتما است که ورزش رو جزء برنامه زندگیم گذاشتم، حداقل هفته دو تا سه جلسه رو کامل اختصاص میدم به این مسئله. فعالیت‌های کنار این فعالیت‌های به اصطلاح هنری خاصی که بخوام کلاس خاصی بره نه که بخوام شرکت بکنم، اما سعی می‌کنم که یه مطالعاتی تو این زمینه داشته باشم، این رو هم کنار برنامه‌هام گنجوندم.
درود بر شما. و چه سالی تصمیم گرفتید زندگیتون رو در کنار کسی دیگه به خوبی و خوشی ادامه بدید؟
من سال 1383 وقتی دستیار بودم، یعنی داشتم رشته مغز و اعصاب رو میخوندم، با همسرم آشنا شدم. ایشون اون موقع داشتن به اصطلاح در زمینه تحصیل میکنن، در زمینه پزشکی عمومی، هنوز تحصیلشون تمام نشده بود، و اون زمان بود که به اصطلاح ما اول عقد کردیم. به دلیل مشکلاتی که تو پزشکی هست و کشیک‌های زیاد، ما چندین سال نمیتونستیم با هم زندگی بکنیم. بعدش من که فارغ التحصیل شدم، ایشون مجبور شد طرح بره یک جای دیگه‌ای و یه شهر دیگه‌ای باشن، ولی بالاخره بعد از چند سال تونستیم که زندگی مشترک رو آغاز کنیم.
آقای دکتر عظیمی، هم کف بودن و اینکه هر دو در یک رشته به هر حال تخصص دارید، تجربه دارید، چقدر کمک میکنه در امور زندگی و تدوین زندگیتون؟
ببینید، این قضیه دو تا بُعد داره. یه مسئله هستش که خب به دلیل اینکه همسر من پزشکه، من رو بیشتر درک میکنه از نظر شرایط کاری، چون واقعا پزشکات زمانشون دست خودشون نیست. یعنی ما مثل شاید رشته های دیگه نمیتونیم یک تایم مشخصی رو برای بیرون از خونه بودن و داخل خونه بودن تعیین بکنیم، و خب به دلیل اینکه بیمارا ممکنه هر لحظه نیاز داشته باشن، ممکنه که ما نیاز باشه به محل کار بریم، و از این جهت که ما تو زندگی نیاز همیشه به مطالعه داریم، یعنی پزشکی هیچ وقت این یادگیری تمام نمیشه، یعنی همیشه ما خودمونم یه دانشجو هستیم که باید هر روز با علم پیش بریم، و یه تایمایی هم تو خونه باید برای این گذاشته بشه، که این همکاری ها خیلی نقش داره. و من واقعا اینجا از همسرم سپاسگزارم که تمام مدت همه اینها رو تحمل کردن، و این خیلی کمک می‌کنه. اما از یه طرف دیگه، به دلیلی که بالاخره جفت ما پزشک هستیم، امکان حضورمون تو منزل کمتر هست، این یه ذره شرایط رو برای ما سخت می‌کنه و خب یه ذره برای ما چالش انگیزه، اما سعی کردیم که به اصطلاح این رو مدیریت بکنیم.
و ملاک و معیار انتخاب شما؟
ملاک و معیار انتخاب من اولین مسئله من مسائل اخلاقی بود و وقتی خب ما توی حیطه پزشکی بودیم، ایشون اون زمان انترن بودم و من دستیار بودم، خب ایشون زبان زد بود که با بیمارا بسیار مهربانه، به بیمارا خیلی رسیدگی میکنه. این اولین چیزی بود که تو من این حس رو ایجاد کرد و تعهد کاریشون بود که خب بعد که دیگه حالا بیشتر آشنا شدیم، خصوصیت های مشترک اخلاقی داشتیم که بعد به ازدواج منجر شد.
اما آقای دکتر، شما افراد متفاوتی رو در زندگیتون نام بردین که تأثیراتی رو در مقاطع گوناگون داشتن. تأثیرپذیری اصلی خودتون در آنچه که هدف اصلیتون بود چه کسی بود؟
ببینید، تأثیر اصلی رو من پدر مادرم گذاشتن. اینکه یاد دادن به من باید پشتکار داشته باشم، اینکه مسائل اخلاقی در درجه اول تو زندگی بود که همیشه به من یاد دادن، اینکه همیشه به من میگفتن که اگر حتی برای مسائل پزشکی به من میگفتن که تو باید در خدمت بیمارا باشی، یعنی همیشه حرفی که هم پدر من هم مادر من میزدن و شاید الان هم همین رویه هست. شاید متاسفانه من کمترین وقت رو برای پدر مادرم بذارم، یعنی اگر قرار اینها حتی نیاز پزشکی داشته باشن، همیشه به من میگن که تو اول اولویت تعهدت نسبت به بیمارانی که داری و بعد این کار رو بکنی. و این یک تأثیر بزرگ تو زندگی من داشت. مرحله بعدی خدمتون گفتم مدیر من تو دبیرستان بود، آقای شفیعی، که خیلی تأثیر داشت، و اساتید بسیار بزرگم در دانشگاه، آقای دکتر سهرایان، آقای دکتر معتمدی، خانم دکتر طاق، آقای دکتر قینی، که واقعا الگوی من بودن و اینها تاثیرگذار بودن تو زمینه‌های تخصصی که چجوری من فکر بکنم، دید داشته باشم چجوری بعد. و نکته مهم این افراد شاید امروزه خیلی این پررنگ باشه، افرادی بودن که خیلی اعتقاد داشتن که آدم دانش و تجربهش رو باید تو کشورش انجام بده و به بیمارایی که تو کشور هستن خدمت بکنه، و این خیلی تأثیر زیادی داشت هم تو برگشتن من تو به کشور و همین که من سعی بکنم که هر کسی به نظر من یه وظیفه‌ای داره که هم تو رشته کاری خودش بتونه یک اثری یا از خودش بگذاره یا باعث رشد علم بشه. اون چیزهایی که همیشه آقای دکتر سهرایان آرزو داشت اون زمان که ما رشته فلوشیپ رو برگزار کنیم و تو کشور اینها رو داشته باشیم، خب رو من خیلی تأثیر گذاشت و خوشبختانه تونستیم که این رو تو این سالها تو دانشگاه داشته باشیم.
و ارتباط شما با سفر؟
سفر رو من خیلی دوست دارم، خیلی خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه باعث یک آرامش روحی میشه. یه مشکلی که هست اینه که خب ما یه ذره تایممون کم هست، ولی واقعا من لذت میبرم. من همین هفته پیش برای یک سمینار علمی رش رفتم اونجا، را گیلان رو یه ذره دیدم، خیلی لذت بخشه و به نظر من خیلی کمک کننده است.
و آخرین کتاب غیر علمی که مطالعه کردید؟
کتاب غیر علمی که خوندم شاید خیلی قبل تره، یک کتابی راجع به تمدن ایران بود که الان خاطرم نیست، اون رو مطالعه کردم به صورت کامل.
چه چیزی بیشتر باعث ناراحتی شما میشه؟
اون چیزی که بیشتر باعث ناراحتی من میشه الان به اصطلاح تو زمینه درمان بیمارا، عدم فراهم بودن امکانات لازم، به خصوص برای افرادی است که محرومن، آسیب پذیرن و به بیمارستان‌های دولتی میان. متاسفانه ما امکاناتمون تو بیمارستان دولتی با این حجم مراجعاتی که داریم خوب نیست. چه امکاناتمون برای تشخیص، چه امکانات درمانی، چه امکاناتی برای تخت‌های بستریمون به اندازه کافی نیست. این برای من خیلی ناراحت کننده است و امیدوارم روزی بشه که اگر یه آدمی پول نداره، اگه من قراره یه بیماری رو براش تشخیص بدم، همون روش تشخیصی که قراره برای یه آدمی که حداقل پول داره یا حداقل بیمه خوبی داره، دوتا یکسان بشه. ما متاسفانه الان این رو نداریم، یعنی بیمار میره یک بیمارستان دولتی، مثلا یک تصویربرداری با کیفیت خیلی پایین انجام میده، یه نفر دیگه میتونه بره یه مرکز خصوصی یه تصویربرداری با کیفیت خیلی بهتر انجام بده. اینا تو تشخیص ما تاثیر میذاره و به عنوان پزشک برای ما خیلی ناراحت کننده است که آنچه که میدانیم و میتونیم از علممون استفاده کنیم، بعضی موقع به دلیل اینکه اون شرایط لازم نیست، امکانات لازم نیست، نمیتونیم انجام بدیم.
و موضوعی که موجب خوشحالی شما میشه؟
موضوعی که مورد باعث خوشحالی من میشه، بیشترین چیزی که باعث خوشحالی من میشه، عزیزان جوانی هستن که تو ایران دارن تحصیل میکنن و میمانن پیش ما، دارن توی همین بیمارستان‌های دولتی دارن خدمت میکنن و من وقتی اینها رو میبینم خیلی باعث خوشحالی میشه. کسانی که تحصیلات عالی دارن، عزیزانی که رفتن خارج از کشور برگشتن دارن رشته‌های علمی رو توسعه میدن، خیلی باعث خوشحالی من میشه.
خدا رو شکر. آخرین باری که سینما تشریف بردید؟
خیلی وقت پیش، شاید مثلا 6 7 سال پیش نرفتم سینما.
و آخرین فیلمی که دیدید؟
واقعا خاطرم نیست، چون خیلی قبل بود.
چه موسیقی گوش میکنید؟
من موسیقی هایی که گوش میدم بیشتر برای آقای همایون شجریان هست.
بله.
صد قربانی هست،
علیرضا قربانی.
بله، اینها رو بیشتر گوش میدم.
پس میشنویم به اتفاق شما قطعه از همایون شجریان.
تو که بالا بلند بالا بلند دارا زنینی، تو که شیری لبا عشقا فرین عشقا فرینی، تو که بالا بلند بالا تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرین، درام لبهای افسرده، درام لبهای افسرده، چه داری چه داری، درام دل غیر شور آشه، درام دل غیر شور آشه، چه داری چداری، چنین با مهربانی خواندن چیست، بدین نامهربانی راندن چیست، چنین با مهربانی خواندن چیست، بدین نامهربانی راندن چیست، دل من تنهایی نداره، دل عاشق دل عاشق شکیبایی نداره، لبهای افسرده، لبهای افسرده، چه داری چه داری، چه داری چه داری، تو که بالا بلند بالا بلند نازنینی، تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرینی.
نورولوژیست، فلوشیپ ام اس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1372 دوره پزشکی عمومی و در سال 1382 دوره تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران سپری کرد و بعد از آن برای گذراندن دوره فلوشیپ ام اس در سال 92 به آمریکا رفته و بعد از یک سال به ایران بازگشت. دکتر امیررضا عظیمی سائین،
بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه همراه ما بودید و گفتگو کردیم با شما، خاطر بازی کردیم در خلوت حیات زندگی شما، از تجربیات شما آموختیم. امیدوارم مورد پسند و وثوق همه شنوندگان عزیزمون قرار گرفته باشه. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و نام‌آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یه چلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردی اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها طرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچکس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفته.